14 آذر 97 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. آیه 111 اول جزء هشتم قرآن کریم. بیان دیگری است این آیه بر این که چرا این مشرکین ولو پیامبر دعوت به اتیان به معجزات اقتراحیه اونها رو قبول بکند و معجزه پیشنهادی اونها رو هم اگر بیاورد، اینا ایمان نمیارند. چرا ایمان نمیارند؟ این رو توضیح میدن. و اگر اجمال آیه رو بخواهیم برای شما معنا کنیم، بله بفرمایید که اجماعی چی؟ حالا میریم جلو ببینیم به کجا میرسیم. اجمال آیه این است که میفرماید اگر ما اجابت کنیم دعوت اینها را و این معجزات اقتراحیه را بیاریم و این معجزات اقتراحیه یک چیزای عجیب و غریبی است که اینا درخواست کرده، میگه اگر این را هم نازل کنی و حتی ملائکه را هم برشون نازل کنی که ملائکه بیان و به اونها شهادت بدهند که رسول خدا رسول خداست و امواتشون رو زنده کنیم که اموات به اونها بگویند هازا رسول الله و شهادت بدن و باشون سخن بگن و خبر بدن به صدق ادعایی که این پیامبر میکند. خیلی خوب. و هر چیزی را که اینا درخواست کرده ان ما اونها رو با این درخواست مواجه کنیم، یعنی درخواستشون رو بهش برسن. خیلی خوب. و هر آنچه که میخواهند رو هم که یعنی از این معجزات اختراعی اگر برآورده بشد ما کانو لیامنو، اینا ایمان نمیارن. یعنی اجابت این درخواست ها تأثیری در این که اینا ایمان بیارند ندارد. بنای اینها بر این است که ایمان نیارند. حالا شما آلاف معجزات اقتراحیشون هم که اجابت کنی، اینا یه بونه دیگه میگیرن و ایمان نمیارن. این اجمال معنای آیه. بله 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 بله. و این که وجعل بله بیوت ناچی ذهبن و فضتن سقفا، سقف خانه های ما طلا بشد نقره بشد. بفرمایید امس. بله اینا آیات دیگه داره. بله اینا را دارد که اینا یه همچه میگن اگر قرار است تو پیغمبری، خیلی یه فرشتهی بیاد از طرف خدا، این فرشته ما بگد بابا این پیغمبر خداست بهش ایمان بیار. در جهر میکنم حتی دارد که اصلا یه فرشته دائم با تو باشد. و بگد که ای مردم ایمان بیارید، این پیغمبر خداست، این پیغمبر خداست. یا اینکه بله بفرمایید که تو به آسمان بروی، یا بله خدا برای تک تک ما پیام شخصی و خصوصی بدهد، به اینکه ایها العبد فلان ابن فلان اعلم که هازا فلان ابن فلان رسول خداست و رسولی الیک فاسمع له و اطع. توجه میفهم اینا را در خیلی درخواست های عجیب و غریبی به این حیث داشتن و میگفتن یا پدرانمون رو زنده کن، مرده هامون رو زنده کن تا ما از اونا بپرسیم که تو راست میگو یا دروغ میگو. اگر پدرانمون گفتن تو راست میگوی که زنده شده ان، ما ازت اطاعت میکنیم و الا نه. یعنی اصلا حتی توجه ندارن که خب خود زنده شدن پدرانم خب خودش اجازه کافیست بر صدق. میگه تازه بابام که زنده میشه من از بابام میپرسم بابا. این میگه من پیغمبرم، راست میگه یا نه؟ اگه بابام گفت آره بابا راست میگه، من ایمان میارم. اگه بابام گفت دروغ میگه، بازم ایمان نمیارم. یعنی بله زنده شدنم قبول نمیکنه، تاییدیه باباشو میخواد که بابای مردم زنده بشن و امثال اینا. ببینید اینها پر واضح هست که درخواست اعجاز برای اثبات نبوت نیست، اینا بهانه گیری است و لذا جواب میدهد. ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، واو رو عاطفه بگیرید، عطف به آیه 109 و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. میگه و شما از کجا میدانید که این آیات معجزات اختراعی اگر بیاید لا یؤمنون، اینا بازم ایمان نمیارن. حالا چرا ایمان نمیارن؟ ولو اننا لو شرطی است، اننا اننا حرف مشبهتون بالفعل و اسمش تأکید، به جهت تأکید آمد. نزلنا فعل ماضی و فاعلش خبر اننا، نزلنا ما نازل کنیم. خدا به خودش میداد چون صدور معجزات به دست خداوند است و لذا گفت انما الآیات عند الله. اینی که معجزه واقع بشود باید اذن از ناحیه ذات حق صادر بشم. لذا میگه اگر این اننا نزلنا، ما نازل کردیم بعض این معجزات درخواستی رو. حالا از این بیانش معلوم میشه بعضیش چه بود. الیهم به سوی اینها نازل کردیم. چرا؟ الیهم ضمیرش برمیگردد به مشرکین که مطالبه می کردن معجزات اقتراحیه رو، پیشنهادی رو. نزلنا الیهم الملائکه، ملائکه رو برشون نازل کنیم. چون گفتیم یکی از معجزات درخواستی این بود که فرشته بیاد و این فرشته شهادت بدهد که تو پیغمبری. می فرماد اگر ما این کارو بکنیم و فرشته رو برای تک تک اینا بفرستیم که شهادت به رسالت بدهن. و کلمهم الموتا، خب باز واوش عاطفه، کلمهم فعل ماضی و مفعول بهش، موتام فاعلش. و کلمهم الموتا و مردگان با اینان سخن بگوین. و مرده بخواد سخن بگرد باید زنده بشد دیگه. یعنی میگفتن پدرانمون رو، در گذشتگانمون رو زنده بکن، ما ازشون میپرسیم تو پیغمبری یا نه. اگر تصدیق نبوت تو را کردن ایمان میاری، میگه اگر ما زنده کنیم پدرانشون و مردگانشون را و اون مردم شهادت به رسالت بدهد، خب اینم یه معجزه دیگه که اینا میخواست. و حشرنا علیهم کل شیء قبلا، باز واو عاطفه، حشرنا فعل ماضی و فاعلش، حشر یعنی جمع، خیلی خوب. خب و یک معنای بعث و ارسال هم داره، یعنی به معنای فرستادن هم درش هست. و لذا متعدی میشد به علا، مثل بعثنا علیکم عبادا لنا، بعثنا علیکم، خیلی خوب، عبادا لنا اولوی بعث شدید. خب بفرمایید که و حشرنا علیهم، یعنی و جمعنا علیهم، یعنی برای اینا ما مهیا کنیم، جمع کنیم، کل شی مفعول بهش و مضاف الیه. خب تصریح به عموم است دیگه، یعنی تمام معجزات درخواستیشون را اجابت کن. چلاغ گفت خدایا من پام خوب شه، کوره گفت چشم درست، کچله گفت مو پیدا کنه، اونی که اولاد ندارد خدایا به من اولاد بده، اونی که دختر ندارد دختر بده، اونی که پسر ندارد پسر، اونی که مریض شفا بده، و فلیت سلسل، حد یقف که ندارد که، همین جور ادامه داره. بله یکی هم پول میخواد، یکی هم خونه میخواد، یکی هم چه میخواد. خب اینا و حشرنا علیهم کل شیء، تمام این معجزات درخواستی که تک تک اینا میگن، ما اگر جمعنا لهم براشون آماده کنیم، خب قبولا، قبولا حال از کل شیء است. خب عجب، اینم از درست میگم، بله قبول به معنای بله. ابن عامر و نافع و ابو جعفر خوندند به کسر قاف و فتح با، یعنی قبلا، بقیه خوندند قبلا به ضم قاف و ضم با خوندند. خیلی خوب، شما میگون لقیت و فلانن قبلا و قبلا و قبلا و قبیلن و مقابلتن، اینا همه یه معناست، یعنی لغات مختلف، یعنی اعرابش تفاوت، ولی معنا یکیه، یعنی باش مواجه شده. لقیت و فلانن قبلا یعنی رو در رو شده. خیلی خوب، قبولم که بهش میگن قبول، برای اینکه رو طرفه، توجه میفرمون، و دوبر رو دوبر میگن یعنی پشت، رو و پشت، توجه میفرمون. خب معنای لغویش این است، خیلی آه نکش میری توش. بنابراین بله قبولا شد مواجهه، معاینه، دیدن. قاعدتا شما اون چیزی که روبرو دونست رو میبینید، لذا معاینم که میشد به خاطری که دیدن شما اون چیزی رو که در مقابل دونه میبینید، اونی که پشته که نمیبینید، که اونی که مقابل است رویت میشه. بنابراین میفرماید که بله حشرنا یعنی جمعنا علیهم یعنی لهم کل شیء قبلا، تمام این درخواست هاشون را اگر ما مقابلش روشون بگذاریم و اینا درخواستاشون رو ببینن، یعنی به اجابت برسد بید. هرچی اونی که گفت پشتبون خونم طلا بشد بشد، نقره بشد بشد، هر کدوم هرچه درخواست کردن به عنوان معجزات درخواستی، اگر ما به اونها نشون بدیم و جلو روشون بذاریم و اجابت بشود، خب ایمان میارن؟ ما کانو لیؤمنو، توجه فرمودی؟ اینا تمامش هم که اجابت بشد ما مای نافیه، و ما بعدش ما، و ما بعدش جواب شرط لو. لو اگر ما همه این کارا رو هم بکنیم، تمام معجزات درخواستی رو هم اجابت بکنیم، جوابش چه میشه؟ ما کانو لیؤمنو، مای نافیه. کانو که فعل ماضی ناقص و اسمش، لیومنو، لی حرف جر، حرف جهده و نفیه. یومنو هم که فعل مضارع منصوب به انی که بعد از این مزمره، یه بعد لام جهوده، ان مزمره و ما بعدش به تعویل مستر در محل جر به لام جهود، خبر کانه، تقدیرش ما کانو مریدین لل ایمان. اینا ایمان نمیارن. چرا؟ اینا اراده ایمان آوردن ندارن، قصد ایمان ندارن. چرا قصد ندارن؟ چون اینا معاندن، مکابرن، اینا نمیخوان حق رو بشناسن، دنبال حق نیستن و معرفت حق. ولی اگه واقعا اینا دنبال این بودن که حق رو بشناسن و بهش معرفت پیدا کنن، خیلی خوب کفایت میکرد اینها رو از باب اعجاز خود معجزه قرآن و غیر قرآن از معجزاتی که پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم آورده. اگر شما حق رو میخوان بشناسی، خب دیگه با انشقاق قمر ثابت نمیشن حق و رسالت پیغمبر، با الباقی معجزات که آورده است ثابت نمیشن. توجه میفرمایید؟ خب پس میگه این معجزات پیغمبر، میگه این معجزات پیغمبر غیر تو چششون بود، تو جای دیگه شون که نمی کرد عزیزم، تو جلو چش انشقاق قمر است، همه دیدن دیگه. گفت که تو پیغمبری، این درخت بیاد شهادت بده، تو پیغمبری، درخت اون تر درخت، اگر تو پیغمبری سنگ ریزه شهادت بده، تو پیغمبری. فقیس علا هازا، توجه می فرمید؟ یعنی این داستان ها که یکی و دوتا نبود، که آلاف از این معجزات هست. شما بله مدینه المعاجز سید هاشم بهرانی رو ببینید، چند جلده این مدینه المعاجز سید هاشم بهرانی، شخصیت بزرگی بود. سید هاشم بهرانی مقایسش میکنن با مجلسی و معاصرم هست با مجلسی، میگن در دانش حدیث و علم به حدیث، بله، کسی همانند او وجود نداشته است، الا بعضی میگن مجلسی مثلا. یعنی در حدیث شناسی و تبحر در اخبار و روایات جفت مجلسی او رو میگذاره، و معاصر مجلسی با یکی دو سال زودتر از مجلسی از دنیا رفت، منتها اون تو بحرین بوده است. بله قبرش هم همین الان هم در بحرین گنبد و بارگاه و بله زیارتگاهی است در بحرین، سید هاشم بهرانی. مجلسی اینجا اصفهان بودست و شیخ الاسلام بودست و اینا. خب چی میخواد خدا بگه؟ میخواد بگه همه این کارا را که من بکنم و اینا ایمان نمیارن، چون بنای بر ایمان آوردن ندارن، چون قصدشون ایمان آوردن نیست، میخوان بونه بگیرن برای بهانه تراشی هم که آقا همه چی میتوند که بهانه باشه. یعنی کسی بخواد یه کاری نکنه، شما این بله مطلب رو حل کنید، مطلب بعدی یا بهانه میکنه، اونا حلش کردید یکی دیگه، و بهانه پایان پذیر نیست، آلاف بهانه وجود دارد. پس در واقع آیه شریفه میخواد بفرماید ما کانو لیؤمنو، یعنی اینا تا ابد ایمان نمیاره، حتی بعضیشون جهنم هم که میرن بازم ایمان نمیاره. بله بله، تا تو جهنم هم که میفته دا روز قیامت محاکمه شد، حکم شد به جهنم، بردن انداختنش تو جهنم، بازم تو جهنم دارد میسوزد، نه خدا را قبول دارد نه پیغمبر. حواستون هست؟ چرا؟ چون قصه چیه؟ عناده. قصه عناده. وقتی عناد باشد، انکار باشد، قبول. شاهدی که میگم تو جهنم هم قبول ندارد، به خاطری که به فرشته دربان جهنم میگد برو به خدای خودت بگو، به این خدایی که تو میگوی که ما قبولش نداریم، نمیگد به خدای ما، میگه برو به خدای خودت بگو بابا یخته یخته شلش کن، یخته بله این عذاب خیلی سخته، حضرت تباس یخته کمش کن، یخته سباکش کن، ولی نمیگد برو به خدای ما بگو. یعنی تو جهنم دارد میسوزد، خدای خدا را هنوز قبول نداره، میگه برو به خدا خودت بگو، همون خدایی که ما هنوزم قبولش نداریم. بله بله، تو عناد، عناد عزیزم بله بد چیزیست. اگر کسی عناد داشته باشد تو جهنم قبول نداره. بله، ولذا قصه این است، میگه ما کانو لیؤمنو، اینا الى ابد الاباد ایمان نمیارن. پس بنابراین فایده ندارد این معجزات پیشنهادی اجابت بشه، الا یه استثناء میزن، استثناء از عموم نفی ایمان است که اینا ایمان نمیارن الال ابد الا ان یشاء الله. خب الا ان یشاء الله که معنیش روشن، استثناء میکند مگر اینکه خدا بخواد. توجه میفرمایید؟ خب چرا این استثناء رو میکند و با این استثناء میخواد چه بفرماید؟ توجه دارید؟ اینی که میفرماید الا ان یشاء الله، به خاطر این است که میخواد تذکر بدهد به این مشرکین و چه بسا مؤمنین، توجه میفرمایید، که اینا چون نظام تکوین هستی رو میبینن که نظام علی و معلولی است، اشتباه نکنند و گمان نکنند که این نظام علی و معلولی که در نظام تکوین و آفرینش خدا قرار داده است، این یک نظام مستقلی است که دیگه خودش بفرمایید بر اساس علت و معلول کارها را انجام میدهد و دیگه احتیاج به خدا و رب ندارد. توجه می‌فرمایید؟ دیگه این نظام برنامه ریزی شده، مثل برنامه ریزی کامپیوتر شما. اون کسی که این برنامه ریزی رو کرده، یا اون کسی که برای شما برنامه رو کامپیوتر شما نصب می‌کند، برنامه ریز میرد، نصابم میرد، ولی کامپیوتر شما چه می‌کند؟ کار می‌کند. میخواد بگه نظام دنیا اینجور نیست، خدا برنامه نظام تکوین رو نوشته است، خودش هم برنامه رو نصب کرده است. اما مثل کامپیوتر شما نیست که برنامه نویس و نصاب برن کار میکنن. بازم کار که بخواد بکند باید به اراده رب باشد. توجه فرمودید؟ تا رب اراده نکند تحقق پیدا نمی کند. یعنی تمام این علل در معلولهای خودشون به مشیت الهی و به اذن الهی اثر می کند. اگر مشیت الهی و اذن الهی نباشد تأثیر نخواهد داشت. اگر مشیت الهی نباشد کارد تیز گلوی نرم اسماعیل را نخواهد برید. چرا؟ چون مشیت الهی تعلق نگرفت. اگر مشیت الهی بله بفرمایید نباشد، از قضا سرکنجبین صفرا فزود. توجه می‌فرمایید؟ چون مشیت تعلق نگرفت، به جای اینکه صفرا رو بیارد پایین، صفرا رو افزایش داد. یعنی استقلال قائل نشی. یعنی فکر نکنید تو این عالم این قرصی که می‌خوری، این قرص، این شربت، این آمپول منو شفا داد. استقلال برای این علل طبیعی قائل نشی. به جهت اینکه استقلال برای این علل طبیعی قائل نشی، این استثناء رو میزنه. چون مشرکین به کل برای علل طبیعی استقلال قائلن، مؤمنین بعضی وقتا دوچاره چه میشن؟ دوچار خطا میشن و قائل به استقلال میشن. ولی باید بدونن که الا ان یشاء الله، همه چیز در ید قدرت الهی است. هر آنچه که خدا بخواهد میشود. خب حالا این استثناء، این کل بحث مشیت الهی، حالا این چه ربطی دارد به داستان ایمان؟ ربطش به داستان ایمان همونیست که برای شما مرارن و تکرارن عرض کردیم آقای فرح، و اون این است که مشیت الهی تعلق گرفته است به اینکه ایمان بندگان و افعال بندگان با چه باشه؟ به اختیار. میخوای ایمان بیار، خدا و پیغمبر و اینا رو قبول کن، اختیار دید. میخواییم برو کافر شد. اصلا نیست. ایمان اختیار، افعال واجبات است، انجام میخوایی بده بده، نمیخوایی بده. محرمات ترک بکن، میخوایی ترک بکن بکن، نمیخوایی نکن. یعنی مقصودم اجبار و اکراه تکوینی برش نیست. یعنی من و شما تکوینن مجبور نیستیم صبح نماز صبح بخونیم. مختار. یه عده پا میشن نمازشون رو میخونن، یه عده هم میخوان. یه عده نماز شبشون هم میخونن، یه عده نمیخونن. اختیار. توجه میفهم؟ نسبت به ایمانم اختیار. این خداست، این پیغمبر است، این کتاب است، این آیین است، این مذهب است. میخوای قبول کنی قبول کن. نمیخوای قبول کنی نه. یعنی این که میگم نمیخوای قبول کنی نکن، یعنی خدا چون اذا اراد الله شیئا تحقق پیدا میکنه. خدا اراده تکوینی ندارد بر ایمان من و شما ولا نسبت به افعال من و شما. مشیت الهی بر اختیار است. توجه فرموده؟ یعنی چه پس؟ یعنی این که اگر میدید اینا کافر شدن، اگر میبینید اینا اعمالشون اعمال فاسدی است، نگون پس خب پس نکنید خدا نیست. میگم چطور خدا نیست؟ خب یه عده خدا رو قبول نداره. نکنید پیغمبر نیست، چرا؟ خب یه عده پیغمبر رو قبول ندارن. نکند امیر المومنین بر حق نباشن؟ خب یه عده میگن که دیگران مشروعیت دارن و بر حق هستن. در جمعه این حرف ها رو میگد اینا رو خطا نکنین. اگه خدا میخواست که پس همه مومن میشد، همه مسلمان میشدن، همه شیعه میشدن، پس خدایی نیست. چون میخواست میتونست این کار رو بکنه، خب میکرد. میگد مشیت الهی بر اختیاره و سرش هم بروازهه، چون فردای امروز قرار است اونهایی که مؤمن و صالحند ثواب بهشون بده و کافر و فاسق و طالح را چه کند؟ عقاب کند. اگر اختیار نباشد که عقاب درست در نمیاد، ثواب درست در نمیاد. بر چیزی که جبر است ثواب و عقاب چیه؟ باطله. پس بنابراین مشیت الهی نسبت به تشریع و امور تشریعیه بر اختیار است. میخوای انجام بده بده، نمیخوای نده، تمام شد. هیچ اجباری در کار نیست. اینم ارتباطش به الا ان یشاء الله، به داستان ما کانوا لیؤمنون. شفاعت یعنی چه؟ خدا بخواد
ایمان
آورد،
چه شفاعت شاید حالا ایمان آورد، خوبست ترتیب شد.
یعنی شفاعت که شامل حال کافر نمیشد که، مگر این که شما بفرمایید خدا در دنیا یه وسیله‌ای فراهم کند که این متنبه بشود و خودش ایمان بیاره. اون حسابش جداست. ولی داستان به اختیار است. یعنی خیلی همون قضایا براشون واقع میشه و متنبه هم نمیشن. حالا یه وقت این فرض بفرمایید خودش، بچهش، پدر و مادرش بیمار میشن، بعد این دستش که از همه جا بریده میشد در خانه خدا میرد و توسلی و بفرمایید اشکی و آهی و نظری و نیازی رو بچه شفا پیدا میکنه. خب با این وسیله هدایت میشن. خب آلاف هم همین اتفاقا براشون میفته و هدایت نمیشن. ولیکن اکثرهم یجهلون، میگن ولی، لکن استدراک دیگه، ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله، یعنی اینی که همه چیز به مشیت الهی است، اکثرهم، اکثر این مشرکین نمیدانند. یا اصلا برو از مشرکین چه یوتر، اکثر مردم نمیدونند. یعنی اکثر الناس، دایره را از مشرکین ضمیر هما ببرید بالا، ولو ظاهرش میخورد به مشرکین. خیلی خوب، مشرکین نمیدانند. چرا؟ به خاطری که مشرکین طلب میکنند معجزات درخواستی را، لکن این طلبشون طلب هدایت نیست، این طلب سخریه و استهزاست. توجه میکنه؟ بنابراین ایمانشون محال است. در چی؟ در نظر خودشون. درست میگه، مثل اینکه یکی از راه میرسد میگد که من نایب امام زمان به شما، آقا منو فرستادن، شما گفت بسیار قدمتون به چش، شما رو آقا فرستادن، بفهم بشین یه چای براش بیارین، یه چای بخورین، باشم گل میگوند و گل میشنوین، یارو بگه به من ایمان آورده عجب، میگون که خیلی، حالا شما که بله از طرف آقا آمدند و اینا، به قول بله کدوم یکی از ظاهرن حسین ابن روح بود اگر اشتباه نکنم، حلاج او رو دعوتش کرد دیگه، گفت من نایب امام زمانم، به من ایمان بیار، براش نامه نوشت. تو ذهنم حسین ابن روح، حالا بازم دیگه حسین ابن روح نو وقتی گفت اهلا مثلا ما به تو ایمان میاریم، الا این که میبینی من پیر مرد شدم، اون ریشان سفید شد و انا احب النساء، من این دخترکان جوان رو دوست دارم، میخوام اونها رو بر پای خودم بنشونم، اینا این ریش سفیدی منو که میبینن فرار میکنه. تو که از طرف امام زمان آمدی، این ریشی ما رو سیاه کن. تعجب میفرمایی که این دخترکان از من فرار نکنن، نگن این پیره مرده، این ریشم که سیاه بشن اینا به من یه توجهی میکنن. حالا مثلا اگه ما باشیم میگم هم ریش باید سیاه بشه، هم یه جای دیگه هم باید بله روشن بشه، مرده هایی هم باید زنده، اینا رو برا ما زنده کن، این مرده را، این ریش هم برا ما سیاه کن. چشم حتی لو فرز، اگر شما صبح بلند شدید دیدید ریش دون سیاه شده، مرده دونم زنده شده، ایمان میاری؟ نمیاری. شما حرف اونا قبول نداری، ولی اینا رو از باب استهزا و تمسخر داریم بشون. و لذا حجاج، بله بفرمایید، حلاج حسین ابن منصور حلاج، وقتی این نامه حسین ابن روح بهش رسید، دید فایده نداره، این کلا سرش نمیرد. توجه میفرمایید، اینا استهزا میکردن، دنبال حق نبودن، سخریه در آورده بودن. لذا میگد ولیکن اکثر این مشرکین، بله حسین ابن روح ادعا نداشت، اون واقعا نایب خاص بود. حواستون هست؟ حسین ابن روح ها کاری نداشت، هر کی هم قبول نمیتونه، اون گفت برو به سلام تو، ولی نامه میوردن براش، جواب میورد، میوردن میگفتن اینا رو بگو بود چقدر توشیست پولا رو نه. ما براد وجوهات رو بود، وجوهات از فلان شهر، الان داخل فلان منطقه است، رسیدش اول بیار، ما پولا رو میاریم. پولا و روزا هم که سکه بود دیگه، کیسه کیسه، اینا داخل کیسه ها بود، فلانی 5 تا سکه، بهمانی 2 تا سکه، فلان خانم 1 سکه، 1 تیکه پارچه، نمیدونم چه، درسته؟ اینا همه داخل کیسه و بخچه و اینا بود. اول به حسین ابن روح میگفتن رسیدشو بیار، رسیدو که آوردی ما اینا رو برات میاریم. حسین ابن روح رسید میگفت، اینا هم ور میداشتن کیسه کیسه، بار حیوان میکردن میوردن دیگه، بارا رو میوردن در خونه حسین ابن روح پیاده میکردن، یکی یکی. حسین ابن روح میخون فلانی 5 تا سکه، کیسه سکه که فلانی اسمش روش بود، ور میداشتن باز میکردن میریختن 5 تا سکه، بر میگردوندن تو کیسه میذاشتن، فلانی 2 تا سکه، کیسشو ور میوردش باز میکردن میریختن 2 تا سکه. یعنی اگه یکیش مطابق در نیمه، نه اون یکی رو نمیدادن، کلشو بهش نمیدادن. و لذا و تو داستان جعفر کذاب، به جعفر کذاب همین براش فرومه، گفتن که خیلی تو امامی، گفت بله خب من امامم، من جا کی جا برادرم، من امامم. گفتن خیلی یالا ما پول آوردیم، رسیدشو بده. گفت عجب آدمی، خب پولا بیاریم تا رسید کنم. گفتن نه، اول تو رسید و میده. ما ببینیم رسید تو مطابق با اون چیزایی که ما آوردیم هست یا نیست. اگر مطابق بود ما پولا رو به تحویل میدیم، اگر مطابق نبود پولی در کار نیست. صداش در اومد گفت چه حرف های میزنیم، چه انتظار، مگه من علم خیب دارم؟ ما این حرف ها چی اسم میزنیم؟ اینا گفتن نه. ما گفتن ما با داداشیدم همین کارو میکرد، گفتن ما با برادردم امام حسن عسکری همین کارو میکردیم. ما پولو میبردیم میمدیم میگفتیم آقا ما از فلان جا وجوه آورده ایم، رسیدشا میگفتن بسیار رسید و صادر میکردن میدادن. ما تطبیق میکردیم میدیدیم ما پول نفرساده را تمامی رسیدا تمام مراجع که ادعای امامت ندارن که خب حتی میگفتن چه حتی میگفت جواب مثلا پیر زنه که وجوه رو فرستاده درخواست داشته بود که آقا بهش یک کمکی بکنن، میگفتن بچه پیر زنه اینقدر است این مبلغم بگیرید به خاطر درخواستی که داشته است. پیر زنه مثلا یک کفن میخواست، میگفتن مبلغ پیر زنه اینقدره این پارچرم بدین بهش بابت کفنی که از ما خواست. در حالی که پیر زنه که درخواست کفن کرده بود درخواستش مکتوب نبود، همین پولا که میخواست بدهد گفته بود که از آقا برای من یک کفنم بگیرین دو بیان. پیرزنه خب هنو واسطه نگفتست آقا پیرزنه کفنت شما خواسته، آقا کفنو میداده این کفنم مالی پیرزنه. بعضی وقتا حتی به واسطه هم نگفته بود، همون وقت که پولو میذاشت تو کیسه بفرسن خودش با خودش یا تو ذهنش خطور میکرد ای کاش آقا برام یه کفن میفرستادن، دیگه من آخر عمرمه میخوام بمیرم کفنمو ای کاش آقا میفرستادن. همین تو ذهنش میمد، حتی به واسطه نمیگفت. وقتی رسید پولشو میکردن میگفتن این کفنم بهش بدی. ترجمه‌ام او امام است، علم امامت اینه. نایب خاص. لذا حسین ابن روح اینجور برخورد میکرد، میگرفت و رسید میداد. اینا مقابله میکردن نیدن رسیدا درست. خب حالا پس ولیکن اکثرهم یجهلون، نه میگه اکثرشون اینایی که این معجزات اقتراحی را پیشنهادی را میخوان اکثرشون جاهلن، اکثرشون کسانی هن که این داستان مشیت الهی را ازش غافل هست. میتوانیدم اجازه بدید میتوانیدم این جهل را به اکثر مردم بزنم. چرا؟ به خاطر اینکه غالب انسان ها در حیات دنیویشون غافل میشند از ذات حق و مشیت الهی، و چون حواسشون دارد کار میکند و این نظام علی و معلولی رو در عالم میبینند، پشت این نظام علی و معلولی خواسته حق را دیگه نمیبینند، مشیت الهی را دیگه نمیبینند. بنابراین می توانیدم اکثر هم رو به ناس بزنید که اکثر مردم غافل از مشیت الهی و ربوبیت الهی و دست تقدیر الهی در امور هستن.
باشم چون بعد از ارسال رسول خودشون به جهلشون
بعد ارسال رسول دیگه اولا جهلی نیست، بعدم جهل باشد جهل تقصیریست، مقصره در جهل، نه اینکه قصور باشد تقصیر. هیچ دلالت وشهی اینه و این یکی یا دوتا اینا رو من مثال برای شما زدم و آلاف از این داستان ها. الان اگه یکی بیاد فکر منو بخوند هیچ چیز مهمی نیست. الان در هیچ اعتباری هم ندارم. الان در هند هستن مرتضایی نه خدا قبول دارن نه پیغمبر قبول دارن نه هیچی، فکر شما رو میخونن، گذشته شما رو به شما میگن، حتی نسبت به آینده ممکنه یه حرفایی بزنن، حالا بعضیش درستر بیاد بعضیش درستر. مثلا فرض بفرمایید چون اینا دیگه ما خودمون مطلعیم، مثلا چون از پدر در پدر برامون نامد است پیش تو مجلس سید آسمان باقر حجت در کربلا، سیدای حجت نوادگان صاحب ریاضن، اینا رؤسای کربلا هستن، توجه می‌فرمایید، بهشون حجت گفته می‌شد و رئیس کربلا نوادگان صاحب ریاضن، سید علی طباطبایی. عثمان باقر حجت تو صحنه امام حسین نماز می‌خوند، رئیس کربلا است اینا. آقای عثمان رضا جد معاش عبدالکریم حائری مؤسس حوزه، اینا هم شبا میرن بیرونی آقای حجت در کربلا و اونجا گرده دارن، رفیقن با هم میشینن بحث میکنن. خیلی خوب، یک شبی که رفتن گفتن آقا یک بله مرتاض از هند آمده است و این مرتاض هندی یک عجایب و غرایبی دارد. خب وقتی یه همچی چیزی وارد شهر بشد قاعدتاً میارندش خونه بزرگ روحانی شهر، آورده بودنش اون شب منزل آقای حجت. حالا همه نشستن، اینم آمده، اینم وارد اتاق که میشد یه نگاهی میکنه، تجربه میکنه، بله یه نگاهی دور اتاق میندازد به اینا که هستن، یه ها چشش حاج شیخ رو میگیره، آشق عبدالکریم و حاج شیخ هم میشست، میرد دو زانو میشیند مقابله حاج شیخ، هی تو صورت حاج شیخ نگاه میکنه، هی نگاه اینقدر تو و آخر الام که دیگه اصلا جلسه به همین تی میشه که میشیند تو صورت آشق عبدالکریم نگاه میکنه. آخر الام که میخواد برد میگه حاج شیخ تو یه روزی شا میشی، اون وقت که شا شدی هوا منو داشته باش.
خدا
امیر. خب آشق امرزا جدی ما رفیق با حاج شیخ اینجوری هست. و حاج شیخ میگه میزند زیر خنده، میگه این برا ما مرتاض آورده، اینقدر خر بود آشه خب که فکر میکنه تو شاه میشه. اون گفت شاه میشی، ولی مقصودش این بود تو چی پیدا میکنی؟ تو یه ریاست بزرگی رو پیدا میکنی در جهد میکنی، منطقه به قوله ایشون اسمشو بلد نبوده است. و حاج شیخ اون ریاست رو پیدا کرد دیگه، مرجعیت در ایران و اینا تقریبا مولا آشق عبدالکریم بود و رسید و تأسیس حوزه کرد و اینا و این قضایا برای حاج شیخ حادث شد. خیلی خوب، یعنی اینا رو یه مرتاض کافر هم میتوند بگه، اینا دالده بر این نمی کند که کسی که به شما اینا رو میگد از اولیاء الهی است و مقاماتی دارد و دیشب با امام زمان چای خورده است و دال ببر هیچی از اینا نیست. ببینید چرا توقی پس تمام اون چه که آقای روزادی تمام این چه که به عنوان توقی آته پس مالی چی چیه؟ آقا توق ببینید اینی که حفظ آثار و اسناد و اینا که نمی کردن اون روزا که مثل امرو نبود است که اسناد. خب نمی که خب همون توقیعات دیگه، میگه چقدر شما توقیعاتی که دارید در کتاب های غیبت و غیر غیبت، خب یعنی غیبت امام زمان یه فصل مهم توقیعات صادر شده با این توقیعات. خب تحفظه برش نه ببینید اون موقع امروز است که شما تحفظ بر مهر و خط تا اینا میکنید. آقا ما خودمون 30 سال پیش جد ما که مرد، من کاغذایشون رو جمع میکردم، یه مش کاغذ به نظر من اینا چیزا مهمی نبود، مکاتباتش بود با علما، با مراجع نجف، قوم، اینا ما اینا رو نه، یه کارتون بود، بله من اشتم اینا رو میداختم تو این کارتون، خیلی خب بعدم گذاشتم گوشه اتاق. خب بعدی منم ما رفتم بیرون، نه بعد حالا بعدی 30 سال اومدن میگن اینا که، گفتم ولی من ریختم تو کارتون گذاشتم تو گوشه اون اتاق، رفتم گوشه اون اتاق میگنیم نیستش. حالا چه بود درست؟ حالا عممون داده سفره برد. برای نسل های بعد برای این چیزا ارزشی قائل نیستن. حتی بعضی وقتا کتاب ها و نسخ خطی ارزشمند رو میدن تو قاطی آشغالا و تو بازیافت امروز و سابق به بفرمایید به بقال و قناد و اینا که توش پنیر و چای و قند و اینا بکشن. اینا یه امورات متداولی بود است، ولی محتواشو تحفظ کردن. توقیعات که صادره از ناحیه مقدسه هست، خب بسیار این توقیعات صادره از ناحیه مقدسه است دیگه، و ضبط شده برای ما و تو کتاب ها به ما رسیده است. پس اینی که ما چیزی از امام زمان نداریم، نه خب داریم، تمام این توقیعاته. هیچ، باید تک تک بررسی بشه. شما توقیعی داری که سندش تمام است؟ ببینید همیری توقیعات رو خیلی شو همیری نقل کن، سند مثل بقیه احادیث تک تک باید سندش بررسی بشه. سند توقیع اگر تمام شد اخذ بش میکنی، اگر سند تمام نشد یعنی توقیع هم مثل بقیه احادیث فرقی نداره. و صلی الله علیه و آله.